پرونده‌های جنایی واقعی، حاوی مصادیق خشونت، حوادث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد هستند. و پرداختن به جزئیات این پرونده‌ها می‌تواند برای کودکان و افرادی که روحیه حساس و آسیب‌پذیر دارند، اثرات مخرب و گاه جبران‌ناپذیر داشته باشد. لطفاً این هشدار را جدی بگیرید. پادکست آخرین شاهد مسئولیتی در قبال عواقب عدم توجه به این هشدار ندارد.
سلام، به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من سارا
و منم رامتین از شنونده های این پادکست هستیم و شما رو به شنیدن دومین قسمت از پرونده بیپاسخ دعوت میکنیم.
هند با 1,350,000,000 نفر جمعیت و نزدیک 10 تا دین مختلف که مردمش به 447 زبون مختلف حرف میزنن، تو همسایگی کشورهایی که خورشون دست کمی از هند ندارن، جای خوبی برای مخفی شدن به نظر میاد. البته وقتی دنبال کسی باشید، همونقدر که جای خوبی برای مخفی شدنه، جای خیلی بدی برای پیدا کردنشه. مخصوصا وقتی کسی که دنبالشید نخواد پیدا بشه. اواخر مارس 2003 پلیس همشایر تو چنین وضعیتی بود و پیدا کردن مظنون اصلی براشون مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاه شده بود. کارگاه‌ها ون سفید غذاخوری هیزل وود رو مصادره کرده بودن و روی صندلیش اسپرم، ترشح خون و چند تار مو پیدا شده بود. قدم منطقی بعدی بازجویی از راننده ون بود. پس مامورین پلیس به سمت خونه‌ای رفتن که کمتر از 2 کیلومتر با خونه فاسترا فاصله داشت. و وقتی رسیدن، نه پرده‌ای روی پنجره‌ها بود، نه اساسیه‌ای داخل خونه. خونه تخلیه شده بود. کسی که تو اون خونه زندگی می‌کرد، یعنی کسی که پلیس انتظار داشت تو اون خونه زندگی کنه، یه مرد هندی به اسم مانیندر پال سینگ کالی بود. سوابق کالی نشون میداد تو سال 1993 در قالب یه ازدواج از قبل هماهنگ شده با یه زن هندی مقیم انگلیس به اسم شیلیندا از هند به انگلیس اومده. دو تا پسر داشتن و به نظر نمی رسید ازدواجشون رویایی باشه. همسایه‌ها زیاد صدای دعواشون رو میشنیدن و میگفتن کالی زیاد مست میکنه و خودش اعتراف کرده معتاد به قماره. شیلیندا و بچه‌ها تو خونه والدین شیلیندا تو همون نزدیکی زندگی میکردن. شیلیندا میگفت کالی به هند برگشته تا مراقب مادرش باشه، چون مادرش بعد از تصادف با یه اتوبوس به کما رفته. با اینکه قبول نکرد همسرش مسئول چنین جنایت وحشتناکی باشه، اجازه داد پلیس از یکی از پسرها نمونه دی ان ای بگیره تا با مدارکی که تو ون پیدا شده بود مقایسش کنن. تصویر دوربینای مداربسته فرودگاه لندن کالی رو تو 18 مارس در حالی نشون میداد که با یه لباس سبک و یه کوله پشتی کوچیک از گیت عبور میکنه تا سوار هواپیماش به مقصد دهلی بشه. خبر خوبی برای پلیس نبود. با اینکه هند و انگلیس معاهده‌ای برای تحویل مجرمین به همدیگه داشتن، اما پیدا کردن مظنون تو هند کار ساده‌ای نبود. ضمن این که هند با کشورهایی مثل نپال، چین، میانمار و بنگلادش همسایه بود و هیچ تضمینی نبود کالی به یکی از این کشورها فرار نکرده باشه. پلیس همشایر مصمم بود کالی رو پیدا کنه و خانواده فاستر هم نمیخواستن به این راحتی پرونده تجاوز و قتل بیرحمانه دخترشون رو نیمه کاره ول کنن. هیلاری میگفت ما به عنوان والدین هانا انگیزه زیادی برای حل این پرونده داریم. چون هیچ کس نمیتونه چنین کاری با دختر ما بکنه و قصر در بره. شلیندا به خانواده همسرش تو چندیگار زنگ زد. خانواده کالی تایید کردن اخیراً اونجا بوده. هرچند گفتن انتظار اومدنش رو نداشتن. گفتن مادرش 3 ماه تو کماست و کالی هم قبلاً حرفی درباره سفر به هند برای سر زدن به مادرش نزده. در هر حال هیچ کس حاضر نبود قبول کنه کالی مسئول چنین جنایتی بوده. نه خانواده‌اش و برادر پلیسش تو هندوستان و نه همسر شلیندا که میگفت یه نفر میخواسته برای کالی پاپوش درست کنه. شلیندا میگفت روز بعد از گم شدن هانا، کالی در حالی که کاملا مضطرب و ناراحت بود و یه زخم روی صورتش داشت برگشت خونه. گفت دیشب توی کافه مشروب میخورده و وقتی برگشته متوجه شده یه نفر در ون رو باز کرده و جسد یه دختر نوجوان رو توش گذاشته. شلیندا میگفت کالی وحشت کرده بود و نمیدونست باید چی کار کنه. بعد از اینکه داستان رو به شلیندا گفت، نزدیک 2 ساعت خوابید، سوار ون شد و رفت. بالویندر چهال، مدیر معبد ساوثهمپتون، میگفت کالی 2 روز قبل از رفتن به هند چند بار بهش زنگ زده و با گریه و زاری درخواست ملاقات داشته. بالویندر زیاد مایل به این ملاقات نبود، چون قبلا به کالی پول قرض داده بود و میترسید بازم پول بخواد. در هر حال درخواستش رو قبول کرد و مطابق انتظار کالی بازم پول میخواست. این بار برای اینکه بره هند و قبل از اینکه مادرش از دنیا بره اون رو ببینه. میگفت کالی بیقرار بود. تمام وسایلش رو توی کیسه زباله ریخته بود و یه زخم زیر چشمش بود. به بالویندر گفته بود پدرزن و مادرزنش یه نفر رو فرستادن تا کتکش بزنه. بالویندر بهش پول نداد، اما میگفت روز بعد کالی تماس گرفته و گفته پول رو جور کرده و فقط میخواد یه نفر اون رو تا فرودگاه برسونه. تو این فاصله نتایج آزمایش‌های پزشکی قانونی هم آماده شد. اسپرم پیدا شده تو ون با اسپرم روی کت هانا مطابقت داشت و خون و تارای مو متعلق به هانا بود. پلیس همشایر مطمئن بود کسی که مسئول قتل هانا بوده رو پیدا کرده. 3 آوریل، حکم بین المللی بازداشت مانیندر پال سینگ کالی به اتهام قتل، آدم ربایی، گروگانگیری، تجاوز و جلوگیری از اجرای عدالت صادر شد. مراسم خاکسپاری هانا برای 11 آوریل برنامه ریزی شده بود. صبح همون روز خانواده فاستر یه بیانیه منتشر کرد که نوشته بود امروز خانواده ها و دوستان ما کنار هم جمع میشن تا از هانا تشکر کنن. هیچ چیزی نمیتونه دختر زیبای ما رو به ما برگردونه و امروز برای هیچ کدوم از ما ساده نیست. اما از همدیگه و از حمایت مردمی که امروز برای خاکسپاری هانا میان قدرت میگیریم. صندلی های کلیسای هایفیلد برای صدها نفر از دوستان، بستگان، همکلاسی ها و معلم های هانا و کارگاه هایی که تمام وقت روی پرونده کار می کردن رزرو شد. تصویر مراسم برای رسانه ها و مردمی که بیرون جمع شده بودند تا به هانا ادای احترام کنند پخش می شد. پدر گراهام آرچر گفت عمومیت پیدا کردن مرگ هانا باعث شده هانا به یه سلبریتی تبدیل بشه. اما اونایی که هانا رو به عنوان دوست یا عضو خانواده‌شون می شناختن نباید اجازه بدن کسی خاطره‌ای که خودشون از هانا داشتن رو ازشون بگیره. اون خاطرات بخشی از میراث هانا برای شما هستن. امروز اون خاطرات بُعد غم‌انگیزی پیدا کردن، اما وقتی اتفاق افتادن غم‌انگیز نبودن. پس از اینکه درباره هانا و خاطرات گرانبهاش حرف بزنید نترسید. قاتل تا اینجا زندگی یه نفر رو گرفته. وقتی به این اتفاق واکنش نشون میدید، بهش اجازه ندید زندگی دیگه‌ای رو بگیره. تابوت هانا که از بامبو بافته شده بود تا دوستدار محیط زیست باشه با گلای صورتی از کلیسا بیرون اومد. جسدش به شکل خصوصی سوزونده شد و دانش آموزای دبیرستانی که هانا اونجا درس میخوند به احترامش 200 بادکنک سفید رو به آسمون فرستادن. 3 آوریل 2003، 3 کارگاه پلیس همشایر به هند رفتن تا از نزدیک با مراجع قانونی هند ملاقات کنن. وزارت امور خارجه هند بهشون اجازه نداد وارد منطقه پنجاب بشن و نتونستن از خانواده کالی اطلاعاتی بگیرن. پلیس هند متوجه اهمیت پرونده هانا شده بود، اما خودشون کلی پرونده دیگه داشتن و کشته شدن یه خارجی تو فاصله چند هزار کیلومتری براشون زیاد اولویت نداشت. همزمان که کارگاه‌ها تو هند مشغول تلاش بودن، و منابع محدودشون باعث میشد فکر کنن شاید هیچ وقت مظنونشون رو پیدا نکنن. شیلیندا توی بیانیه عمومی از همسرش خواست برگرده انگلیس و خودش رو تسلیم کنه. به خاطر من و به خاطر خانواده و بچه‌ها ازت خواهش میکنم خودت رو تسلیم پلیس کنی و برگردی خونه تا مشکل حل بشه. هر جا که هستی لطفاً به نزدیکترین اداره پلیس برو و خودت رو معرفی کن. اگه بیگناه باشی این تنها راه برای اثبات بیگناهیته. لطفاً فقط برگرد خونه. کاراگاه ها هم بالاخره مجوز ورود به پنجاب رو گرفتن و به چندیگار رفتن تا با خانواده کالی صحبت کنن. خانوادهش اصرار داشتن که مخفیش نکردن و نمیدونن کجا رفته. پدرش میگفت اگه مرتکب چنین جنایتی شده دارش بزنید. من آخرین نفری هستم که ازش دفاع میکنم. اگه این جنایت بزرگ رو مرتکب شده باید مجازات بشه و با عدالت روبرو بشه. من ازش محافظت نمیکنم. اگر بیگناه باشه خدا ازش محافظت میکنه. بعد از دو هفته مامورین پلیس همشایر به انگلیس برگشتن. پرونده کند پیش میرفت و پلیس هند به سرعت عمل پایین و منفعل بودن متهم شده بود. یکی از کارگاه‌های هندی میگفت زمانی که کارهای اداری انجام شد مظنون خیلی از ما جلو افتاده بود و زمان زیادی رو داشت تا برای تک تک حرکاتش برنامه ریزی کنه. مطمئنم میتونیم پیداش کنیم اما نمیشه گفت چقدر سریع. کارگاه‌های انگلیسی تو ماه‌های آینده مرتب به هند می‌رفتن و برمی‌گشتن و حتی با کارگاه‌های هندی تیم تشکیل دادن. چند ماه گذشت اما پیشرفتی حاصل نشد. اوایل سال 2004 پلیس همشایر 70,000 پوند جایزه برای هر اطلاعاتی گذاشت که منجر به دستگیری کالی بشه. فوریه 2004 وزیر کشور انگلیس به پنجاب رفت تا تو آکادمی پلیس برای مردم صحبت کنه. از مردم خواست به پلیس کمک کنن کالی دستگیر بشه. نه فقط به خاطر اجرای عدالت، بلکه برای دادستانی وحشتناک‌ترین جنایت. گفت قتل تأسف‌بار هانا فاستر جوان نشون میده چرا مهم تلاش‌های قوی‌تر و متحدتری داشته باشیم. فقط با همکاری نزدیک و مستمر میتونیم کسی رو دستگیر کنیم که فکر کرده میتونه با رد شدن از مرزهای بین‌المللی از عدالت فرار کنه. یک سال از شروع تحقیقات میگذشت و کالی آزادانه میچرخید بدون اینکه کسی ازش خبری داشته باشه. اگه هانا زنده بود اون موقع تولد 18 سالگیش رو جشن گرفته بود و امتحانات دانشگاه رو هم گذرونده بود. 12 مارس دو روز قبل از اولین سالگرد مرگش هیلاری و تروری بیانیه دادن. بدترین دوران زندگی ما همچنان ادامه داره. ما به شدت دلتنگ هانا هستیم. عذاب اتفاقی که برامون افتاده با دونستن اینکه قاتل هانا هنوز آزاده چند برابر شده. همچنان خوشبینیم که تلاش مشترک پلیس همشایر و پنجاب برای دستگیری قاتل موفقیت آمیز باشه. یک شنبه 14 مارس تو کلیسای هایفیلد برای هانا شمع روشن کردن و دعا کردن. سه ماه بعد تو جوان تریور و هیلاری توی کنفرانس خبری اعلام کردن میخوان برای اولین بار به هند برن تا توجه رسانه ها رو جلب کنن و آگاهی مردم نسبت به تحقیقات پلیس رو بالا ببرن. تریور گفت اول مسئله انتقام بود. اما اینطوری چه تفاوتی با قاتل داشتیم؟ چیزی که الان میخواییم و برای ما و هانا مهمه عدالته. از اینکه مظنون اصلی دستگیر نشده خیلی ناراحتم. اما دارم مشکلات و سختی های پیدا کردن یه فراری تو کشور بزرگی مثل هند رو درک میکنم. 10 جولای به همراه کارگاهی که مسئول پرونده بود یه سفر 11 روزه به هند داشتن. شرکت نفتی بی جی که تریور اونجا کار میکرد یه خط تلفن 24 ساعته دو زبانه رو به شاهدینی که اطلاعاتی درباره موقعیت کالی داشتن اختصاص داد. پوسترایی تو کل منطقه پخش شد که این خط تلفن و جایزه 5 میلیون روپیه‌ای رو تبلیغ میکرد و عکسایی از کالی با قیافه‌های مختلف رو نشون میداد. چند روز اول سفر هیلاری و تریور به جلسه با سیاستمدارای هند، پلیس پنجاب و مقامات کمیسیون عالی بریتانیا گذشت. دو کنفرانس خبری داشتند. داستان هانا رو تعریف کردند و از هر کسی که اطلاعاتی داره خواهش کردن با اون شماره 24 ساعته تماس بگیره. تریور گفت قصه خوردن برای ما همچنان ادامه داره. هیلاری گفت ما فقط می‌خوایم ما رو ببینن و داستان ما رو بشنون. امیدوارم و دعا می‌کنم از اون خط تلفن استفاده کنم. تلاش فاسترا موفقیت آمیز بود. تو 24 ساعت اول 134 نفر تماس گرفتن. و پلیس تا جولای نزدیک 10 سر نخ مهم داشت که فکر میکرد برای پیدا کردن کالی کمکشون میکنه. یکی از اونها یه راننده تاکسی به اسم جیسون بود که تو دارجیلینگ تو 1700 کیلومتری چندیگار زندگی میکرد. گزارش خبری پرونده هانا رو دیده بود و فکر میکرد یکی از مسافراش شباهت زیادی به مظنون داره. مردی که به اسم مایک میشناخت. مایک به جیسون گفته بود یه راننده ماشین تحویل باره که تو لندن کار میکنه و برای تعطیلات به هند اومده. بلا استثنا هر روز روزنامه صبح رو به محض اومدن میخرید. سریع تیترها رو میخوند و روزنامه رو دور مینداخت. به غیر از جیسون، یه هتل تو دارجیلینگ هم زنگ زده بود تا یه نفر به اسم مایک دنیس رو گزارش کنه که ظاهر شبیه کالیه. یه آرایشگر تو دارجیلینگ هم کالی رو میشناخت و یه افسر پلیس میگفت کالی شبیه یکی از دوستای جدید همسرشه. میگفت یه دکتر 32 ساله سازمان سلامت جهانی به اسم مایک دنیسه که 3 ماه پیش ازدواج کرده. تمام اطلاعاتی که داشت از جمله آدرس و شماره تلفن محل زندگیش رو داد. اما وقتی پلیس رسید نه اثری از مایک دنیس بود، نه اثری از سین کالی. یکی از همسایه‌ها میگفت مایک دنیس روز قبل با همسرش به نپال رفته. انگلیس توافقی برای تحویل مجرمین با نپال نداشت و اگه کالی تونسته بود از مرز نپال رد بشه احتمالاً برای همیشه از چنگشون در رفته بود. بلافاصله به پلیس مرزی خبر دادن مراقب مردی با مشخصات کالی باشه که احتمالاً یه زن همراهشه. فردای اون روز به هیلاری و تریور خبر رسید مظنون اصلی پرونده قتل دخترشون دستگیر شده. هیلاری و تریور بلافاصله بعد از پخش شدن خبر توی کنفرانس خبری شرکت کردند و از اینکه قاتل دخترشون بعد از 16 ماه فرار بالاخره دستگیر شده خوشحال بودن. تریور گفت حتی فکرش رو هم نمی‌کردیم که تو همین سفر کوتاه به هند شاهد دستگیر شدنش باشیم. ما مدیون مردم هند هستیم. نه تنها جلو اومدن و به پلیس کمک کردن، بلکه تو همین زمان کوتاهی که تو هند بودیم ما رو تو قلبشون جا دادن. داستان اصلی فرار کالی خیلی زود پخش شد. بعد از فرار از انگلیس تو 18 مارس 2003 مدتی تو چندیگار مونده بود و وقتی فهمیده بود پلیس دنبالشه از اونجا هم فرار کرد. به سمت جنوب رفت و با 3 اسم جعلی مایک دنیس، مایک دیویس و دنیس تریسی زندگی کرد. بعد از 7 ماه زندگی مخفیانه به دارجیلینگ رفت و مدعی شد دکتر سازمان ملل. یه شغل توی کمپ صلیب سرخ پیدا کرد و به بچه‌ها واکسن می‌زد. همونجا با بهاراتی دختر مدیر کمپ دوست شده با هم قرار می‌ذاشتن. کالی که همه اون رو به اسم مایک دنیس می‌شناختن، هیچ صحبتی درباره زن و بچه‌هاش تو انگلیس نکرد و بعد از 3 ماه با بهاراتی ازدواج کرد. عروسیشون توی هتل برگزار شد. کالی آروم و خوشحال می‌رقصید و مهمونا دورش رو گرفته بودن. 3 هفته بعد یه تماس ناشناس دریافت کرد و حسابی به هم ریخت. به همسر جدیدش گفت ساکش رو ببنده، اما نگفت چرا. وقتی اخبار سفر هیلاری و تریور به هند پخش شد، کالی و بهاراتی به روستایی تو فاصله یه نیم ساعته با مرز نپال رفتن و همونجا دستگیر شدن. برای بهاراتی شوک بزرگی بود. نمیدونست با یه مجرم بین‌المللی ازدواج کرده که به خاطر قتل تحت تعقیبه. بعد از دستگیری کالی به خبرنگارا گفت من خیلی عاشقش بودم. چیزی که پلیس دربارش میگه رو شنیدم، اما هنوز نمیتونم باور کنم واقعیت داشته باشه. من باید چیکار کنم؟ ازدواج کردم ولی دیگه همسری ندارم. تو جامعه ما دیگه هیچ کس حاضر نیست با من ازدواج کنه. پلیس فکر میکرد برادرای کالی تو مدت زمان فرارش با اون در ارتباط بودن و بهش پول و پاسپورت جدید دادن تا زندگی تازه‌ای رو شروع کنه. فکر میکردن یکی از برادراش که پلیس بوده اطلاعات مربوط به تحقیقات پلیس رو در اختیارش گذاشته تا همیشه یه قدم از پلیس جلو باشه و بتونه فرار کنه. 1 ماه بعد از دستگیری، کالی توی برنامه تلویزیونی هندی شرکت کرد و گفت میخواد با گفتن حقیقت درباره اتفاقی که برای هانا افتاده خودش رو راحت کنه. آروم بود و اعترافاتش کامل بود. هیچ کدوم از جزئیات 14 مارس 2003 را از قلم ننداخت. از یه برنامه مشروب خوری سنگین توی کافه شروع میشد. وقتی از کافه بیرون میومد، هانا رو میدید که تنها از خیابون رد میشه. هانا زیبا بود. کالی سوار ماشین میشد، دور میزد و هانا رو از پشت میگرفت. تهدیدش میکرد که ساکت باشه. به زور سوارش میکرد و به یه منطقه خلوت و دور افتاده میبرد و بهش تجاوز میکرد. هانا تهدید میکرد همه چیز رو به والدینش و پلیس میگه و کالی میگفت این حرف هانا تحریکش کرد خفش کنه. کالی گفت چیزی درباره این اتفاق به همسرش نگفته و فقط گفته تو کافه دعواش شده. این با اظهارات قبلی شیلیندا تناقض داشت که میگفت کالی جسد یه نوجوان رو تو ون پیدا کرده. کالی گفت به هند فرار کرده چون به کمک برادرش نیاز داشته و میخواسته زندگیش رو از نو بسازه. گفت میخوام بار رو از روی شونم بردارم چون یه روز باید با خدا روبرو بشم. میخوام قلبم رو باز کنم و حالا احساس سبکی دارم. وقتی ازش پرسیدن چیزی هست که بخواد به خانواده هانا بگه، ساکت موند. به هاراتی که تا اون موقع اصرار داشت همسرش بیگناهه و دعا میکرد از اتهام اشتباهی که بهش وارد شده تبرئه بشه، بعد از دیدن اعترافات تلویزیونی به روزنامه‌های هند گفت احساس میکنه بهش خیانت شده. گفت باید با این واقعیت روبرو بشم که با یه جنایتکار زندگی کردم. خوشحالم تو زندگی کوتاهمون به من آسیبی نرسونده. چرا خدا کاری کرد که من با یه جنایتکار زندگی کنم؟ کالی چند روز بعد اعترافاتش رو پس گرفت و مدعی شد پلیس پنجاب تحت فشار ازش اعتراف گرفته. این باعث میشد رسانه‌های انگلیسی نتونن چیزی درباره اعترافاتش منتشر کنن و کار پس گرفتن کالی از دولت هند هم سخت‌تر میشد. تلاش برای انتقال کالی از هند به انگلیس تو اکتبر 2004 شروع شد، اما کالی از هیچ تلاشی برای کند کردن روند کار دریغ نمی‌کرد. پلیس همشایر رو به نژادپرستی متهم کرد و گفت به خاطر پیش داوری موجود نسبت به آسیایی‌ها نمیتونه یه محاکمه منصفانه تو انگلیس داشته باشه. مدعی شد حالش خوب نیست و تو جلسات دادگاه حاضر نمیشد. برادرش مثل قبل ازش دفاع میکرد و میگفت به خاطر نژادش براش پاپوش درست کردن. شیلیندا به هند رفت تا تو جلسه استماع به نفع کالی شهادت بده. گفت اظهاراتش درباره اینکه همسرش بعد از دزدیده شدن هانا با اضطراب و یه زخم روی صورتش برگشته خونه و اینکه جسد یه دختر جوان تو ون بوده همش کذبه و داستانیه که پلیس همشایر از خودش ساخته. گفت تا قبل از فشارهای بین المللی مقامات انگلیسی اون رو گروگان گرفته بودن و اجازه نمیدادن به هند سفر کنه. بهاراتی هم دوباره تغییر موضع داد و تو دفاع از کالی حرف زد. تو سال 2005 تو مصاحبه با روزنامه تایمز آف ایندیا گفت امیدوار همسرش تبرئه بشه و برگرده تا با هم زندگی کنن. فرایند انتقال کالی چند سال ادامه داشت و هیلاری و تریور چند سفر به هند داشتن تا پرونده فراموش نشه. فوریه 2007 در آستانه چهارمین سالگرد مرگ هانا، هیلاری به یکی از روزنامه‌های انگلیس گفت همه چیز هنوز روی مرگ هانا متمرکزه. هر چیزی که می‌خونیم و می‌شنویم درباره شبیه که از دنیا رفت. می‌خوایم روی خاطرات خوبمون تمرکز کنیم، اما تا وقتی این ماجرا تموم نشه نمی‌تونیم. بعد از بیشتر از 100 جلسه بررسی و 35 قرار دادگاه، قاضی دادگاه عالی دهلی متقاعد شد مدارک کافی برای محاکمه کالی در انگلستان به اتهام قتل هانا فاستر وجود داره. 28 جولای 2007 مانیندر پال سینگ کالی درست 3 سال بعد از دستگیریش به انگلستان منتقل شد و قرار محاکمش به اتهام قتل، تجاوز، آدم ربایی و جلوگیری از اجرای عدالت گذاشته شد. محاکمه 13 اکتبر 2008 تو دادگاه وینچستر شروع شد. کالی که 41 سالش شده بود تو تمام اتهامات اعلام بیگناهی کرد و گفت اعترافات تلویزیونیش به زور بوده و قابل استفاده تو دادگاه نیست. مدارک اصلی دادستانی، DNA کالی، تصاویر دوربینای مدار بسته، سیگنالای موبایل هانا و تماسش با 999 بود. یه نسخه بهتر از تماس هانا با مرکز تماس‌های اضطراری برای هیئت منصفه پخش شد و هیلاری و تریور گفتن ترس تو صدای دخترشون محسوسه. وکلای کالی تقصیر رو گردن جیمز دنیس، کارفرمای کالی انداختن که تو روزهای اول تحقیقات به پلیس سر نخ داده بود. جیمز دنیس 16000 پوند به کالی قرض داده بود تا زندگیش رو سر سامون بده. اما کالی حاضر نبود پول رو پس بده. به جیمز گفته بود اگه قید پولش رو نزنه، شایعه میکنه که با زنش رابطه داشته. کالی میگفت جیمز و برادرش برای انتقام گرفتن ازش نقشه کشیدن و پاپوش درست کردن. اون رو دزدیدن، چشماش رو بستن و مجبورش کردن به هانا تجاوز کنه. و اسپرمش هم به همین خاطر روی صندلی ون و لباس هانا بوده. جیمز دنیس حرفای کالی رو انکار کرد. همسرش شهادت داد اصلاً کالی رو نمیشناسه، چه برسه اینکه بخواد باهاش رابطه عاشقانه داشته باشه. دادستان کالی رو به دروغگویی متهم کرد و و گفت 5.5 سال وقت داشته تا این چرندیات رو به هم ببافه. گفت دقیقاً به هیئت منصفه گفتی با هانا چی کار کردی، فقط جای خودت اون رو عوض کردی. 25 نوامبر 2008، بعد از 6 هفته دادگاه و 5 ساعت مشورت، هیئت منصفه به جمع‌بندی رسید و کالی رو در اتهام قتل هانا گناهکار تشخیص داد. وقتی نتیجه رو می‌خوندن، کالی احساساتی نشون نداد، فقط سر تکون داد. قبل از اعلام حکم، متنی که هیلاری نوشته بود تو دادگاه خونده شد و چند نفر از اعضای هیئت منصفه رو به گریه انداخت. از عذابی گفت که خانواده‌اش کشیدن. نه فقط به خاطر اینکه هانا رو به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن از دست دادن، بلکه به خاطر فرار کالی از دست پلیس، به تعویق انداختن محاکمه و ادعای اینکه حقوقش نقض شده، با اینکه ساده‌ترین حقوق دخترشون برای زندگی رو پایمال کرده بود. هیلاری گفت اگه به خاطر سارا نبود، اراده‌اش برای زندگی کردن رو از دست می‌داد. وقتی مادری بچه‌ای به دنیا میاره، یه نیاز آنی و غریزی برای مراقبت از بچه‌اش در اون شکل می‌گیره. من حاضرم هر کاری بکنم تا جای من با هانا عوض بشه، تا وحشت و عذابی که اون شب کشید رو ازش بگیرم. تا آخر عمرم با این احساس گناه زندگی میکنم که وقتی بیشتر از همیشه به من نیاز داشت کنارش نبودم. تو ترس و تنهایی با یه مرد غریبه و پلید. احساس میکنم کالی قلب من رو درآورده و اون رو لگد کرده. هانا مهربون و عاشق صلح بود و حتی داد زدن هم شوکه‌اش میکرد. مطمئنم اون شب مثل بره‌ای که به سمت کشتارگاه میره، از ترس خشکش زده بود و نمیتونست فرار کنه یا مقابله کنه. ما تمام لحظاتی که با هانا داشتیم رو گرامی میداریم. خاطرات خوب زیادی ازش داریم. میتونم ببینمش که با سارا کنار ساحل راه میره. میسته و تمرینای بالش رو انجام میده. آروم و سبک، اینقدر که رد پای روی ماسه ها نمیمونه. دلم برای لحظات ساکتش تنگ میشه که تو حیات میشست و خورش رو دور یه کتاب مچاله میکرد یا پدرش رو بغل میکرد تا گرم بشه. دلم برای حرفای صمیمیمون تنگ میشه. حسی که داریم قابل تحمل نیست. قلب ما شکسته و تا ابد شکسته میمونه. هیچ وقت فراموشت نمی کنیم و تا ابد عاشقت هستیم. دختر کوچولوی عزیزم، امیدوارم الان تو آرامش باشی. قاضی مستقیما کالی رو خطاب قرار داد و گفت زمان زیادی طول کشید تا عدالت در موردت اجرا بشه، اما دستت برای دادگاه رو شد. هیئت منصفه دروغات رو دید. یه مرد سنگدل و رقت‌انگیز رو جلوی خودش دید که یه دختر 17 ساله با کلی امید و آرزو رو دزدیدی، بهش تجاوز کردی و با سنگدلی زندگیش رو ازش گرفتی تا نتونه انگشت اتهام رو به سمت تو بگیره. کالی به خاطر قتل هانا فاستر حبس ابد گرفت و باید حداقل 24 سال حبس بکشه تا حکم 12 سال حبس به خاطر تجاوز و 6 سال حبس به خاطر آدم‌ربایی فعال بشه. با احتساب زمان حبسش در هند میتونه تو سال 2030 درخواست آزادی کنه. اون موقع 63 سالشه. خانواده هانا از حکم ناراحت بودن و میگفتن کالی باید تا آخر عمر تو زندان بمونه. تریور گفت این حکم بهش حق یه فرصت دیگه برای زندگی کردن میده. فرصتی که به هانا نداد. این که ببینیم برای زندگی کالی ارزش قائل شدن در حالی که اون هیچ ارزشی برای زندگی هانا قائل نشد، قابل تحمل نیست. مجازات باید مطابق با جرم باشه که در این مورد اصلا نبود. تماسی که هانا با 999 گرفته بود هم مورد بحث قرار گرفت. دادستانی میگفت هانا فکر کرده اپراتور به مکالمه گوش میده و به پلیس زنگ میزنه، اما نمیدونست تماسش خیلی زود برای آزاد کردن خط قطع میشه. برای اینکه مشکل مشابهی پیش نیاد، یه کمپین اطلاع رسانی درباره سیستم جدید تماس‌های اضطراری انگلیس راه افتاد که دستورالعمل منتشر شد که اگه کسی نمیتونه حرف بزنه، سرفه کنه یا روی گوشی بزنه. درباره شماره گیری 55 هم اطلاع رسانی شد. چیزی که شاید اگر هانا میدونست، میتونست زندگیش رو تغییر بده. جایزه دستگیری کالی بین نزدیک به 10 شهروند هندی پخش شد که اطلاعات ارزشمندی به پلیس داده بودند. یکی از اونا جیسون، همون راننده تاکسی بود که موقعیت کالی در دارجیلینگ رو لو داد و به خاطرش 5000 پوند جایزه گرفت. با اون پول یه زمین توی منطقه محروم هند خرید و یه مدرسه به اسم آکادمی یادبود هانا تأسیس کرد. خبر اینکه جیسون چقدر تلاش کرده تا به هانا ادای احترام کنه به گوش خانواده فاستر رسید. اعانه های مردمی تو انگلیس جمع شد و به هند فرستاده شد تا آکادمی یادبود هانا بتونه بیشتر از 120 دانش آموز محروم رو پوشش بده. یه جاده برای دسترسی به مدرسه ساخته شد که شهردار دارجیلینگ اسمش رو خیابون یادبود هانا گذاشت. تو ساوثهمپتون کنار کلیسای هایفیلد یه مجسمه از یه دختر رقصنده است که روش نوشته روح جوانی به احترام هانا به پا می‌خیزد. زیر مجسمه نوشته هانا یه دانش آموز مورد ستایش و مورد احترام. باهوش، صمیمی و با محبت بود. نه فقط با همکلاسی‌هاش، بلکه با کل مردم دنیا. این مجسمه با انرژی و اشتیاق طراحی شده تا الهام بخش جوانای دیگه باشه. پرونده بی پاسخ همینجا به پایان میرسه. خیلی از ما تماسای اضطراری زیادی تو زندگیمون دریافت میکنیم. خیلی از ما میتونیم به دیگران کمک کنیم، اما نمیکنیم. چون فکر میکنیم باید وقتمون رو برای کارهای مهمتری آزاد کنیم. هیچ چیز مهمتر از این لحظه نیست. مهمتر از آدمایی که در کنارشون زندگی میکنیم. آدمایی که به کمک ما نیاز دارن. امیدوارم بعد از شنیدن این پرونده تماسای اضطراریتون رو بی پاسخ نذارید. تا هفته بعد و پرونده بعد مراقب خودتون باشید و به امید دیدار.
Together.